ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پی 1، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و با همکار تکنیکی سید قادر جلالوف برنامه استدیو پی 1 رادیو آزادی را آغاز میکنیم. در این یک ساعت گزارش داریم در مورد ادامه تلاش های پیگیر در روند صلح افغانستان. یک سال بعد از امضای موافقتنامه بین امریکا و طالبان چی میگذرد؟ مرور بر بعضی از روزنامه های چاپ امروز کابل و مطالب دیگر. برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی هم نشر می شود. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از آرش همایون.
وزارت دفاع افغانستان میگوید 13 جنگجوی طالبان به شمول 4 عضو شبکه القاعده در ولایت کاپیسا کشته شدند. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان با طالبان میگویند در نشست روز دوشنبه آنها روی آجندا بحث شده. روند تطبیق واکسین ویروس کرونا در شماری از کشورهای جهان به شمول ایالات متحده آمریکا ادامه دارد. مشروع خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید 13 جنگجوی طالبان به شمول 4 عضو شبکه القاعده در ولایت کاپیسا کشته شدند. به اساس اعلامیه این وزارت، امروز یک عملیات مشترک با حمایت نیروهای کماندو و هوایی در منطقه دره افغانیه در مربوطات ولسوالی نجراب ولایت کاپیسا صورت گرفت. به گفته وزارت دفاع افغانستان، در نتیجه این عملیات 13 جنگجوی طالبان به شمول 4 پاکستانی مرتبط با شبکه القاعده کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد این ادعا چیزی به رسانه ها نگفتند. هیئت های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان میگویند در نشست روز دوشنبه آنها روی آجندا بحث شده. به گفته یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان، نشست روز دوشنبه طولانی اما بدون نتیجه پایان یافت. این نشست در حال دایر شده که امیر خان متقی، یک عضو هیئت مذاکره کننده طالبان، ادامه حکومت فعلی افغانستان را مانعی در برابر مذاکرات خوانده است. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید یگانه راه رسیدن به قدرت انتخابات است. انتظار می رود امروز یا فردا هیئت های مذاکره کننده مذاکراتشان را ادامه دهند. این مذاکرات در حال ادامه دارد که هنوز هم جنگ در افغانستان جریان دارد. در این حال زلمه خلیزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، به کشورهای منطقه به شمول افغانستان سفرهایش را ادامه داده. مسابقه تست بین تیم های کرکت افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عربی ادامه دارد. در قرعه کشی امروز تیم افغانستان برنده شد و مسابقه را آغاز کرد. تا اکنون تیم افغانستان با از دست دادن 5 بازیکن 85 دوش را به دست آورده. در ترکیب تیم افغانستان در برابر زیمبابوه 4 بازیکن جدید معرفی شدند. عبدالواسی به جای راشد خان بازی میکند چون که دست راشد خان آسیب دیده. انتظار می رود بازی دوم تست بین تیم های افغانستان و زیمبابوه به تاریخ 10 مارس در همین استادیوم در ابوظبی برگزار شود. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. ایالات متحده فشارها بر عربستان سعودی را افزایش داده تا در ارتباط قضیه قتل جمال خاشقجی، خبرنگار منتقد دولت عربستان سعودی، اقدامات بیشتر کند. قصر سفید در گزارش استخباراتی که جمعه پخش شد گفته محمد بن سلمان ولیعهد عربستان عملیات قتل یا دستگیری خاشقجی را تایید کرده بود. اما عبدالله المعلم، سفیر عربستان سعودی در سازمان ملل متحد، دیروز این گزارش را رد کرد. جین ساکی، سخنگوی قصر سفید، دیروز در نشست خبری در پاسخ به این پرسش که چرا ایالات متحده آمریکا بر ضد محمد بن سلمان اقدام نمی کند گفت:
از لحاظ تاریخی، رؤسای جمهوری آمریکا، دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان، بر ضد رهبران حکومت کشورهایی که ما با آنها روابط دیپلماتیک داریم اقدام نکردند.
جمال خاشقجی در ماه اکتبر سال 2018 میلادی بعد از ورود به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول به قتل رسید. سرمنشی سازمان ملل متحد از کمک کنندگان بین المللی خواسته تا به یمن کمک مالی بیشتر کنند. آنتونیو گوتریش ابراز امیدواری کرده که برای یمن جنگ زده که مردم آن با قحطی شدید روبروان 3 میلیارد و 850 میلیون دلار جمع‌آوری شود. محمد جویدی یک تن بیجا شده یمنی که دخترش به سوی تغذی مبتلا است به خبرگزاری رویترز گفت
خدا را شکر که وضعیت دخترم اندک بهبود یافت، اما نگرانم که اگر دوباره به شهرک خود برگردیم او بار دیگر به سوی تغذی دچار شود. این به خاطر بیکاری است و من کدام وظیفه این ندارم.
منشی عمومی سازمان ملل متحد دیروز در آغاز یک کنفرانس خبری آنلاین سخنرانی کرد که در آن حدود 100 نماینده حکومت‌ها، نهادها و سازمان‌های کمک رسانی اشتراک کرده بودند. روند تطبیق واکسین ویروس کرونا در شماری از کشورهای جهان به شمول ایالات متحده آمریکا ادامه دارد. در ایالات متحده تا اکنون حدود 50 میلیون تن حداقل یک دوز واکسین تزریق شدند. در گانا نانا آگافو آدو رئیس جمهوری این کشور نخستین فردی بود که دیروز در چارچوب کمپاین جهانی کوواکس واکسین آسترازنیکا دریافت کرد. در این حال در نتیجه تحقیق تازه در بریتانیا نشان می‌دهد که واکسن‌های شرکت‌های فایزر و آسترازنیکا در جلوگیری از ابتلای افراد کهنسال به بیماری‌های جدید بسیار مؤثر بوده و از میزان بستری شدن بیماران تا بیش از 80% کاسته. در یک تحول مربوط مقام‌های صحی چین گفتند 40% جمعیت این کشور تا ماه جون امسال واکسن ضد کرونا خواهند گرفت.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمادند. تلاشات در مذاکرات صلح افغانستان تا حال به جای نرسیده. صحبت با یک تحلیلگر در مورد این که یک سال بعد از امضای موافقتنامه صلح بین آمریکا و طالبان چه تغییرات در میدان جنگ در افغانستان آمده است. مرور بر خبرهای اقتصادی افغانستان. در مسائل جهانی آمریکا و اروپا قرار است اقدامات هماهنگ را علیه روسیه پیش گیرند. نگاهی به بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل. در نیمه دوم ساعت برنامه 25 دقیقه میز مدور رادیو آزادی را خواهید شنید. همزمان با سفر زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان به کشورهای منطقه به شمول قطر، هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان شام دیروز در دوحه نشست داشتند. دو طرف میگویند که در اجلاس دیروزه روی اجندا بحث کردند. یک عضو هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان گفته هرچند مذاکرات دیروز بسیار طولانی بود، اما با آن هم به نتیجه پایان یافت، ولی انتظار می رود که امروز و یا فردا دو هیئت بار دیگر روی میز مذاکره بنشینند. این در حال است که امیر خان متقی رئیس کمیسیون فرهنگی طالبان و عضو هیئت آنها در دوحه دوام حکومت فعلی افغانستان را مانع در راه صلح خوانده است. اما ارگ ریاست جمهوری می گوید یگانه راه رسیدن به قدرت انتخابات است. جزئیات بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
روز گذشته میان هیئت‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان در قطر برگزار شده است. در این نشست روی اجندای صلح بحث شده است. فوزیه کوفی عضو هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان در رادیو آزادی گفته است که تلاش می‌شود روی مسائل بحث شود که روی زندگی افغان‌ها تاثیرگذار باشد. اما فاروق مجرو عضو دیگر هیئت مذاکره کننده در رادیو آزادی گفت که روز گذشته در مورد موضوعات اجندا بحث‌های طولانی صورت گرفت، اما به نتیجه پایان یافت. این عضو هیئت مذاکره کننده حکومت میگوید انتظار میرود امروز یا فردا باز هم دو طرف به هدف رسیدن به یک نتیجه مطلوب به میز مذاکره بنشینند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان به رادیو آزادی گفته که در نشست روز دوشنبه روی ساخت اجندا بحث‌های مفصل صورت گرفته است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر هم میپذیرد که روز گذشته میان دو طرف نشست برگزار شده است. محمد نعیم در پیامی که به رادیو آزادی فرستاده گفته است که این نشست با ادامه نشست‌های قبلی به خاطر بحث روی طرح آجندا بوده است. هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در حال به میز مذاکره صلح می‌نشینند که زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان در کابل است و قرار است امروز یا فردا در مورد موضوعات مربوط به صلح با برخی از بزرگان سیاسی ملاقات کند. زلمای خلیلزاد با نمایندگی از حکومت جدید آمریکا با سلسله سفرهایش به کشورهای منطقه روز گذشته با شمول رئیس جمهور محمد اشرف غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و شماری از سیاسیون دیگر در مورد موضوعات مربوط به صلح گفتگو کرده است. اما سفارت آمریکا در کابل میگوید که خلیلزاد پس از دیدار با سیاسیون افغان به قطر و کشورهای منطقه سفر میکند. اما با ادامه تلاش‌ها برای صلح افغانستان، رهبری طالبان مستقر در قطر یک بار دیگر مخالفتش را با حکومت محمد اشرف غنی نشان داده است. امیرخان متقی رئیس کمیسیون فرهنگی و عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در قطر در نشستی به مناسبت یک ساله شدن توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان گفته است که مذاکرات و ادامه حکومت فعلی همزمان ممکن نیست. اما ریاست جمهوری افغانستان میگوید که یگانه راه انتقال قدرت انتخابات است. داوخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد گفت
مردم افغانستان قانون اساسی دارند و مراحل انتقال قدرت در این قانون واضح شده است که همانا رأی مردم و اراده ملت است و به اساس همین اراده انتقال قدرت از یک رئیس جمهور به رئیس جمهور دیگر صورت میگیرد.
این در حال است که پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته بود تا زمانی که وی زنده است طالبان رای حکومت موقت را نخواهند دید. بله.
تشکر شنوندگان گرامی. خبرنگار رادیو آزادی بود و گزارش داشت با این عنوان که همزمان با سفر نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، زلمه خلیلزاد به کشورهای منطقه به شمول قطر هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان شام دیروز در دهه در دوحه نشست داشتند. از توافق آمریکا با طالبان یک سال گذشت، اما تا هنوز گفتگوها میان افغان‌ها بی نتیجه مانده. از میراث خشونت ها هم کاسته نشده، از میزان خشونت ها هنوز هم کاسته نشده و آن سو ایالات متحده آمریکا یک تصمیم دشوار در مقابل دارد، یعنی خروج تمامی نیروهایش تا دو ماه دیگر. بارنت روبین، کارشناس ارشد افغانستان در پوهنتون نیویورک، در گفتگو با رادیو آزادی تاکید کرد که با وجود چالش ها باید تمامی جوانب توافق، این توافق را که در 29 فوریه پارسال امضا شده است، حفظ کنند. با گفته آقای روبین، شکستن توافق به معنای رفتن دوباره به میدان جنگ است. جاوید نعیمی این گفتگو را که ابوبکر صدیق مسئول صفحه اینترنتی گندهارای رادیو آزادی با بارنت روبین انجام داده تهیه کرده است.
آقای بارنت روبین، یک سال پس از امضای توافق آمریکا با طالبان، این توافق را امروز در کجا می‌بینید؟
در حال حاضر تطبیق توافق کاملا متوقف شده. اگر بخواهیم بدانیم که چگونه این بنبست در هم شکند، مربوط به تصمیم واشنگتن و واکنش کشورهای همسایه در برابر حکومت افغانستان و طالبان می شود. طبر که می دانیم میزان خشونت ها در افغانستان افزایش یافته، به ویژه قتل های هدفمند نخبه ها در مناطق شهری، بمبگذاری و حملات هم در مناطق روستایی ادامه دارند. درست است که حملات انتحاری بزرگ از سوی طالبان صورت نگرفته، اما تاکید میکنم که همه میدانند توافق صلح در افغانستان چگونه بوده میتواند و چارچوب آن چگونه باشد. توافق چهار چیز را در بر میگیرد: خروج نیروها، قطع رابطه طالبان با شبکه های تروریستی و تضمین در کار مبارزه با تروریسم، حل سیاسی مسئله و آتش بس. چیزی که پروسه شاید تا اکنون نشان دادم این است که راه حل سیاسی چگونه بوده میتواند.
در متن اصلی توافق طوری که شما یادآور شدید چهار مورد وجود دارد. چه فکر میکنید که نقیصه ها و کمبودها کدام ها بودند؟ زیرا شماری از افغان ها و منتقدین این توافق گفتند که طالبان امتیاز زیاد گرفتند و تعهد کمتر سپردند، حتی با آتش بس هم توافق نکردند.
Yes, well, that's it's
میدانیم که آتش بس چی مفهوم دارد، اما اگر پروسه های صلح را میان حکومت ها و شورشیان در تمامی جهان مطالعه کنیم، شورشیان هیچگاه در آغاز گفتگوها با آتش بس توافق نکردند. در این مورد میتوان به کولومبیا، ال سالوادور، نیکاراگوا و حتی قضیه افغانستان اشاره کرد. نقیصه ها چیز است که وضعیت فعلی نشان میدهد. توافق در واقع وضعیت را منعکس می‌سازد. نمی‌توانید وضعیت را با به دست آوردن یک سند تغییر دهید. ایالات متحده از نظر تکنیکی تعهدات سپرده که با آسانی شاید به دست آید، مثلا خروج نیروها و یا استقرار دوباره نیروها در بیرون پایگاه‌هایشان. برخی تعهداتی که ایالات متحده سپرده است بررسی تحریم‌ها بر طالبان و آغاز پروسه سیاسی برای رفع این تحریم‌ها را در بر می‌گیرد. طالبان انتظار دارند که تحریم‌ها برداشته شوند، اما آمریکا به این کار وعده نسپرده. همچنان رهایی زندانیان که برای طالبان خیلی مهم است، چیزی که آمریکا در آن تعهد سپرده. اما این کار در دست آمریکا نه، بلکه در دست حکومت افغانستان است. اینها نقیصه های اصلی بودند. در نهایت نتیجه همین شد که طالبان دیدار رو در رو با حکومت افغانستان را رد کنند. بنابراین حکومت آمریکا می توانست بگوید که اگر آنها نمی خواهند با حکومت افغانستان وارد گفتگو شوند، نیاز نیست که مذاکرات ادامه یابد. یا ایالات متحده می توانست بگوید که پیش بروید و ما برای آن تلاش خواهیم کرد. نمی دانم زلمه خلیلزاد به طالبان چی گفته، اما چیزی که ایالات متحده به آن تعهد سپردم این که حکومت افغانستان باید گفتگوها را پیش ببرد، در حالی که حکومت افغانستان حضور هم نداشت. دلایل اصلی همین بود که تأخیر خیلی طولانی در آغاز گفتگوها به میان آمد، زیرا حکومت افغانستان نمیخواست زندانیان طالبان را رها کند. آن سو تعهدات طالبان به مشکل میشود مورد تایید قرار گیرد. تنها استخبارات میتواند آن را تایید کند. قطع رابطه با گروه های تروریستی از جمله القاعده از تعهدات اصلی طالبان بوده و در سند هم آمده است که طالبان با جنگجویان القاعده بگویند هیچ جای برای آنها در افغانستان وجود ندارد و این گروه نه میزبان آنها می شود، نه با آنها آموزش می دهد و نه می گذارد که آنها به منابع مالی دست یابند.
صحبتی بود با بارنی توبین، کارشناس ارشد افغانستان در پوهنتون نیویورک.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
و حالا هم توجه کنید به خبرهای اقتصادی از افغانستان.
تولیدات ظروف نکلی در ولایت ننگرهار افزایش یافته است. خانولی مسئول شرکت تولیدی ظروف نکلی امروز به رادیو آزادی گفت این کارخانه از 5 سال بدین سو با سرمایه گذاری 90 هزار دلار به کار آغاز کرده است که ده ها تن در آن مصروف کار هستند. آقای ولی میگوید این کارخانه از 200 کیلوگرم مواد خام 49 ظروف نکلی را تولید و با بازارهای ننگرهار و سایر ولایات عرضه میکند. به گفته وی قبلا این مواد خام را به سختی از پاکستان وارد میکرد، اما حالا این مواد در داخل کشور تولید میشود و آنان می توانند استفاده کنند. وی مشکلات امنیتی، کمبود برق و نبود مواد خام مورد نیاز را از جمله مشکلات در بخش تولیدات ظروف نکلی عنوان کرد. اتحادیه های قرضدهی روستایی در ولایت بدخشان ساخته شده است. محمد رفیق جنبش، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، امروز به رادیو آزادی گفت برنامه ملی رشد اقتصادی روستایی در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان 5 اتحادیه قرضدهی را ایجاد کرده است. وی همچنین گفت در این ولسوالی 3 مرکز قرضدهی هم ساخته شده که 24 زن روستایی عضویت آن را دارند. به گفته آقای جنبش، زنان می توانند از طریق این برنامه ها به خودکفایی اقتصادی برسند. این هم نرخ شماره اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 77 افغانی و 40 پول، 1 یورو 92 افغانی و 90 پول، 1 پوند انگلیسی 106 افغانی و 70 پول، 1 ریال سعودی 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1060 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 482 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم و حالا هم یک مطلب جهانی داریم. انتظار می رود که ایالات متحده و اتحادیه اروپا امروز چندین مقام ارشد روسیه را تحریم کنند. این تحریم ها به خاطر قضیه اخیر مسموم شدن و بازداشت الکس نوالی منتقد سرسخت کرملین وضع می شود. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از سلطان محمد سرور می شنوید.
منابع دیپلماتیک اتحادیه اروپا دیروز گفتند که کشورهای عضو تحریم 4 مقام ارشد ارگانهای عدلی و تنفیذ قانون در روسیه را تایید کردند. این مقامات در بازداشت آقای نوالی دست داشتند. در این حال 2 منبع در حکومت آمریکا به رهبری جو بایدن به CNN گفتند که واشنگتن در نظر دارد به خاطر قضیه مسموم شدن نوالی علیه روسیه اقدام کند. یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد اعلان قریب الوقوع این تحریم‌ها بر رادیو آزادی گفت که آنها درباره اقدامات محتمل تحریم‌ها از پیش چیزی نمی‌گویند. 2 منبع اروپایی که نخواستند نام‌هایشان ذکر شود، به آژانس خبررسانی فرانسه گفتند که بعد از اینکه وزیران خارجه اتحادیه اروپا هفته گذشته تحریم‌ها را تایید کردند، نام‌های کسانی که تحریم خواهند شد امروز در جریده رسمی اتحادیه نشر می‌شود. این منابع گزارش‌های قبلی را تایید کردند که گفتند الکساندر کلاشنیکوف، مدیر محابس فدرالی، الکساندر باستریکین، رئیس کمیته تحقیقات روسیه، ایگور کراسنوف، لوی سارنوال و ویکتور زولوتوف، مدیر گارد ملی تحریم خواهند شد. این 4 مقام روسی اولین کسانی می باشند که به اساس روش جدید تحریم‌ها به ارتباط حقوق بشر که از ماه دسامبر از سوی اتحادیه اروپا نافذ شده است، تحریم می شوند. الکسی ناوالنی منتقد سرسخت رئیس جمهور پوتین در ماه جنوری گذشته هنگام برگشت از جرمنی به مسکو بازداشت شد. او به خاطر علاج به این کشور رفته بود و چندین لابراتوار غربی تشخیص کردند که او توسط گاز اعصاب از نوع نویچوک مسموم شده بود. یک محکمه مسکو در ماه فوریه فیصله کرد که آقای ناوالنی شرایط رهایی مشروط خود از حبس در یک قضیه اختلاس را که گفته می شود انگیزه سیاسی دارد نقض کرده است. بالاخره او به 2.5 سال زندان محکوم شد. مسکو اتهامات دست داشتن در مسموم ساختن آقای ناوالنی را رد می کند، ولی او ادعا می کند که پلان تروری وی شخصا از سوی رئیس جمهور پوتین طرح‌ریزی شده بود. در این میان کارشناسان حقوق بشر در سازمان ملل متحد دیروز خواستار تحقیقات بین المللی در قضیه شده، گفتند که دلایل نشان می‌دهند که احتمال دارد حکومت روسیه در مسموم ساختن ناوالنی دست داشته باشد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
و حالا هم مرور داریم بر بعضی از روزنامه‌های چاپ امروز کابل.
آغاز سفرهای منطقوی زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان و چگونگی روند صلح، از موضوعهای اصلی مورد بحث در سرمقاله‌های روزنامه‌های چاپ امروز کابل است. روزنامه 8 صبح با اشاره به سفر زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به کابل نوشته است: آقای خلیلزاد برای حل مشکلات به میان آمده در روند صلح و بحث در مورد این روند سفرهای منطقوی اش را آغاز کرده است. سرمقاله نویس نوشته است: زلمه خلیلزاد احتمالاً پیشنهادهای نیز با خود به کابل و دوحه آورده است، اما تا هنوز روشن نیست که این پیشنهادها چی اند. نویسنده نگاشته است: می توان گمان برد که بازنگری توافقنامه دوحه، رهایی 7000 زندانی طالبان و یا بخش از آنها با شرطهای کاهش خشونت ها و تمدید ماموریت نیروهای خارجی پس از ماه می، از پیشنهادهای او برای گروه طالبان و دولت افغانستان خواهد بود. با باور نویسنده 8 صبح، عامل بنبست مذاکرات بین افغانی مواد توافقنامه دوحه و تشدید خشونت ها از سوی طالبان می باشد و ضمن آن بازگشت زندانیان رهاشده طالبان به صفوف جنگ از میزان صداقت این گروه در مذاکره با جانب دولت کاسته و باعث بی‌اعتمادی دولت نسبت به این گروه شده است. نویسنده تاکید میکند روند صلح باید به شرط کاهش خشونت ها و یا هم فرمول تازه‌ای برای آغاز مذاکرات بین افغانی از سر گرفته شود. روزنامه مسیر با این پرسش سرمقاله اش را آغاز کرده است که خلیلزاد با چه پیام آمده است. در سرمقاله آمده است: حکومت تازه آمریکا روند بررسی توافقنامه دوحه و روند صلح را آغاز کرده است، هرچند هنوز هم نتیجه آن روشن نیست، اما از سفر آقای خلیلزاد چنین معلوم می شود که حکومت آمریکا فیصله اش را نهایی کرده است و حالا برای عملی کردن آن تلاش ها را آغاز کرده است. نویسنده نگاشته است: تا کنون مسئله روشن این است که آمریکا بر طالبان فشارها را بیشتر می سازد و آنان را برای پذیرفتن برخی خواست ها مجبور می کند، اما با باور نویسنده آمریکا به هیچ صورت نمی خواهد که تفاهم نامه دوحه لغو شود. با باور نویسنده آمریکا برای طالبان پیام هایی داده و مذاکرات رسمی را هم با آنان آغاز کرده است تا از آنان بخواهد که چند ماه دیگر هم نیروهای آمریکایی در افغانستان باقی بمانند. قطع روابط این گروه با القاعده و دیگر گروه‌های هراس افغان و برخی مسائل دیگر هم است که باید طالبان آن را بپذیرند. سرمقاله نویس تاکید می‌کند اگر طالبان این خواست‌ها را بپذیرند و جای آن امتیازات زیادی را از آمریکا می‌خواهند، کرهای زندانیان و بیرون شدن نام‌های رهبران این گروه از لیست سیاه سازمان ملل متحد از خواست‌های این گروه خواهد بود. اما با آن هم آمریکا از طالبان انتظار دارد که برای آنها تهدید نباشند و منافع سیاسی را مسئول نگه دارند. و روزنامه دولتی هیواد تاکید کرده که باید فرصت‌های به میان آمده صلح از دست نرود. در سرمقاله آمده است حالا که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان سفرهای منطقوی اش را آغاز کرده است، ممکن پیام حکومت تازه آمریکا را هم با خود داشته باشد و این یک پیام واضح و بر صلح متمرکز خواهد بود، زیرا به گفته نویسنده ناتو و آمریکا به این نتیجه رسیدند که هنوز هم طالبان و دیگر گروهی هراس افغان به عنوان خطر بزرگ باقی ماندند و اگر اقدامات بر ضد آنان متوقف گردد، منطقه و جهان به شمول افغانستان با تهدید مواجه می شوند.
در این روزها شمار زیاد دختران بامیانی همه روزه در دامنه‌های کوی بابا می روند و اسکی تمرین می کنند. این دختران اسکی باز با این تمرینات اهداف بلند پروازانه در سطح ملی و بین المللی دارند. شرح بیشتر در گزارش خبرنگار رادیو آزادی.
فریبای 18 ساله 5 سال می شود که اسکی تمرین می کند. او تا کنون برای اشتراک در رقابت‌های جهانی اسکی در چندین کشور سفر نموده. وی اکنون انتظار روزی را می‌کشد که صلح در افغانستان برقرار شود تا او و دیگر دختران افغانستان بتوانند بدون هیچ گونه نگرانی و تبعیض جنسیتی ورزش کنند. پیام فریبا به دیگر دختران این است:
خصوصا به دختران ولایت بامیان که بیاید در جمع ما اسکی بکنه، به خاطر که اسکی یک برنامه خیلی دلچسب است، گرچه خطرناک هم است ولی اموقدر خطرناک است اموقدر دلچسب هم است و از اونا میخواهیم که بیاید در بخش اسکی، به خاطر که اسکی واقعا یک برنامه عالی است. بیشتر وقتا خبرهای اینا را میبینیم و میبینیم که صلح میگه نزدیک است و امیدوار هستیم که یک روز در افغانستان صلح داشته باشیم و امو قسمی که ما میخواهیم در هر بخش که باشه ما مثلا در مو بخش کار بکنیم.
تا چند روز آینده مسابقات اسکی در بامیان با حضور ورزشکاران از کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. اکنون فریبا هر روزه در دامنه‌های کوه بابا اسکی تمرین می‌کند تا در میدان‌های بین‌المللی برای کشورش افتخار کسب کند. دست یافتن به این هدف نیازمند عبور از موانع سنتی در جامعه است که بیش از 4 دهه درگیر جنگ و خشونت بوده و در میدان‌های ورزشی به دختران چندان روی خوش نشان نمی‌دهد. اما دختران اسکیباز بامیانی آماده مبارزه در هر شرایطی هستند تا راه فعالیت برایشان بیشتر در این زمینه هموار شود. مسئولان میگویند در بامیان بیش از 100 دختر به شکل آماتور و حرفه‌ای اسکی بازی میکنند. فعالیت دختران مثل فریبا در بخش‌های ورزشی به ویژه اسکی و تلاش آنها برای دستیافتن به حقوقشان نماینگری چهره دیگر افغانستان به جهانیان است. چهره‌ای که در آن به جای جنگ و خشونت، صفا و صمیمیت و برابری را نشان می‌دهد. پاتریک دوسانت اگزوپری روزنامه‌نگار فرانسوی که به بامیان سفر کرده بود، فعالیت دختران را در بخش‌های ورزشی روزنه امید برای فردای بهتری افغانستان می‌خواند.
من زیاد تحت تاثیر قرار گرفتم وقتی دیدم که دختران در بامیان اسکی بازی می‌کنند. این نشان می‌دهد که شما آزاد هستید و هر چی که بخواهید انجام بدهید، انجام می‌دهید. یعنی اگر بخواهید ورزش کنید و یا درس بخوانید می‌توانید.
گولین بامیان از لیدی یو کن گو تو گولین بامیان.
فریبا در رقابت اسکی در کره جنوبی که بین 48 کشور جهان برگزار شده بود، توانست مدال برنز را به افغانستان بیاورد. رسیدن تا اینجا هم برای وی آسان نبوده. او راه‌های دشواری را پیموده و با دیدگاه‌های مخالف حضور دختران در میدان‌های ورزشی مبارزه کرده. اما هنوز هم دختران اسکیباز بامیانی می‌گویند نبود لوازم ورزشی اسکی مشکل اساسیشان است. فریبا خواستار توجه بیشتر به اسکی در بامیان است
و فقط بازم تکرار میکنیم که از فدراسیون میخواهیم که دما لفت آماده کنه، به خاطر که ما بخوایم بتونیم که در مسابقات المپیک اشتراک کنیم.
مسئولان اسکی در بامیان میگویند شمار زیادی از دختران علاقمند تمرین ورزشی اسکی هستند، اما به دلیل نبود وسایل حمل و نقل و دیگر امکانات مورد نیاز نمیتوانند همه آنها را تمرین دهند. سجاد حسینی مسئول اسکی کلب بامیان برای رادیو آزادی میگوید:
اما امیدوار هستم که نهادهای خصوصی، نهادهای دولتی ورزش افغانستان، خصوصا تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک ما را کمک همکاری کنند تا ظرفیتی را پیدا بکنه که ما تعداد زیادی را بتونیم جذب کنیم، تمرین بدیم.
آقای حسینی گفت تاکنون به تعداد 4 دختر و 11 پسر از ولایت بامیان در تیم ملی اسکی کشور راه پیدا کرده. فریبا که عضویت تیم ملی اسکی را دارد، امیدوار است که با حمایت دولت بتواند در مسابقات المپیک اشتراک نموده و مدال افتخار را در میدانهای ورزشی بین المللی به دست آورد.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 1:30 است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
وزارت دفاع افغانستان می گوید 13 جنگجوی طالبان به شمول 4 عضو شبکه القاعده در ولایت کاپیسا کشته شدند. هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان می گویند در نشست روز دوشنبه آنها روی آجندا بحث شد. نشست طولانی بود اما بدون نتیجه پایان یافت. مسابقه تست بین تیم‌های کرکت افغانستان و زیمبابوه در امارات متحده عربی ادامه دارد. تا اکنون تیم افغانستان با از دست دادن 6 بازیکن 106 دوش به دست آورده. ایالات متحده آمریکا فشارها بر عربستان سعودی را افزایش داده تا در ارتباط قضیه قتل جمال خاشقجی، خبرنگار متحد دولت عربستان سعودی، اقدامات بیشتر کند. گروه از معترضان در ارمنستان که خواهان استعفای نیکول پاشینیان صدر اعظم آن کشور هستند، دیروز بر ساختمان‌های دولتی در شهر ایریوان پایتخت این کشور یورش بردند. روند تطبیق واکسین کرونا در شماری از کشورهای جهان به شمول ایالات متحده آمریکا ادامه دارد. و آنتونیو گوتریش، سرمنشی سازمان ملل متحد، از کمک کنندگان بین‌المللی خواست تا به کشور جنگ زده یمن کمک مالی بیشتر کنند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از آرش همایون شنیدید و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
25 دقیقه
توقعی ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و خوش آمدید. از توافق میان ایالات متحده و طالبان 1 سال گذشت. نام توافق بود آوردن صلح به افغانستان، اما با وصف تپ و تلاش های دیپلماتیک هنوز صلح در افغانستان برقرار نشده. مقام های افغان می گویند که از 29 فوریه پارسال که توافق در دوحه قطر امضا شد، میزان خشونت ها در افغانستان افزایش یافته، به طوری که چندین خبرنگار، فعال جامعه مدنی و حقوق بشری هم جان باختند. حال چند سؤال اساسی مطرح می شود. آیا اداره به رهبری جو بایدن، رئیس جمهور جدید ایالات متحده، طبق توافق ماه فوریه 2020 عمل خواهد کرد؟ توافق که بین اداره دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، و طالبان در دوحه قطر امضا شده بود. یکی از نکته‌های اصلی خروج همه نیروهای آمریکایی از افغانستان تا اول ماه می امسال است، در بدل ضمانت‌های امنیتی از سوی طالبان. آیا تا اول ماه می اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون نشوند، هیئت‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان به توافق صلح دست خواهند یافت؟ و چند سؤال دیگر کارشناسان پاسخ می دهند در همین برنامه. من مصطفی صدیقی هستم و عمر شریفی، استاد در پوهنتون آمریکایی افغانستان از کابل، و طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی از فرانسه، مهمان برنامه هستند. تشکر از هر دوی شما. جناب شریفی، دیدگاه ها در مورد توافق بین ایالات متحده و طالبان گوناگون است. ایده او را فرصت تاریخی برای برقراری صلح در افغانستان می دانند، اما برخی دیگر میگن که هنوز نتانسته به افغانستان صلح بیاوره. از نظر شما چه نقاط قوت و چه نقاط ضعف داشته توافق دوحه؟
توافق دوحه یک امر تصادفی بود، یک مسئله زمانی که صورت گرفت، پیش از اینکه به یک استوار باشه به یک دیدی راهبردی و بالاخره ارتباط داشته باشه با مسئله صلح افغانستان، از آغاز ای یک وسیله بود به خاطر انتخاب شدن مجدد رئیس جمهور دونالد ترامپ. برای نه تنها خود افغانستان را غافل گیر کرد، بلکه کشورهای منطقه را غافل گیر کرد و خود متحدین امریکایی را ناتو را غافل گیر کرد و حتی دا داخل خود امریکا دیگر گروه ها را غافل گیر کرد، به حدی که زمانی که معاهده امضا شد و صحبت ها در در افغانستان ما پیدا کرد، نه در کنگرس در مورد از کدام اطلاعی وجود داشت، نه در مطبوعات امریکا، بنان تمام مفاد قرارداد یعنی بسیار مستور مانده بود. بنان چون و بر طالبا و پاکستانیا ای فقط با کسی که در این مورد در روان در از آغاز مشوره دوامدار صورت گرفته بود خود دستگاه نظامی های پاکستانی بودند. بنان در کل نه تنها خود در داخل خود امریکا بسیار مردم غافل گیر شدن، بلکه در منطقه به استثنای پاکستانیا و طالبا. بنان از آغاز اساس از این قرارداد طور گذاشته شد که مسئله صلح افغانستان مطرح نبود و این خوب طالبا هم درک کرده بودن و پاکستانی هم و در داخل افغانستان هم خود امریکایی هم این مسئله را چی کرده بودن درک کرده بودن. بنان اگه هم وجود داشت و بلاخ و با وجود همین هم کوشش صورت گرفت که تا حد یک به اصطلاح از کوشش شود که یک دریچه باشه که از این بالاخره یک پای نسبتا مهمتر رو بیرون بیاید و حداقل سر مسئله صلح در افغانستان صحبت شد. اما قضایا در سال 2020 به طور انکشاف پیدا کرد، ما تمام مشکلات داخل امریکا و داخل افغانستان هم شاهد بودیم، چون بسیار یک دید غیر راهبردی سر مسئله صلح بود. بنان این بیشتر اما شکل که بحث صلح و بحث مذاکره بین طالبا و افغانستان دولت افغانستان اما شکل را کشتا کرد، یک شکل تکتیکی بود که در اوج هیچ کس دقیق نمی فهمید که تعریف صلح چیست، ما از صلح چی می خواهیم، صلح چه قسم باشه. تعریفش بین طالبا و پاکستانی ها مسئله ای بود که ما امریکایی ها می براین، ما در جنگ پیروز شدیم و بالاخره ما مشروعیت زیاد پیدا کردیم و تا حد امکان باید از استفاده کنیم. در بین دولت افغانستان یک چون از یک طرف یا کاملا هاشست ده هاشه رانده شدن، نه مشوره هم باشون صورت نگرفت، فقط از یک طرف یک سرخوردگی بود و از طرف دیگه یک تا حد به گروپ هایی که با دولت افغانستان تماس هستن یک برشلان یک فرصت بود که خود دوباره مطرح بسازن و از این به اصطلاح از این بازار صلح یا مذاکرات یک فایده سیاسی به خود بگیرن. بران یک آشفتگی در کل اما در سال 2020 بحث صلح در افغانستان شکل متظم خاطر ما شاهد زیاد شدن حملات بودیم. ما دیدیم که هم پاکستانی ها و هم طالبات حتی زیادی نیروهای خود داخل افغانستان منتقل کردن و جنگ گسترش پیدا کرد، با وجودی که گفتم شکی نشد، حتی داخلش کلی سر ترور در شهرها تمرکز کردن و در ولایت هم جنگ بسیار گسترش پیدا کرد. در سال 2021 تا حد یک تغییر آمد که با آمدن جو بایدن کوشش صورت گرفت که حداقل یک کمک کاری به اصطلاح امی بحث صلح یا بحث مذاکرات کال بود شگافی شوند و کوشش تا حد هم سامانمند باشه که با متحدین امریکا در ناتو صحبت صورت بگیره، با کشورهای منطقه صحبت بگیره و بالاخره در کل به طرف اصلی که دولت افغانستان هست. از این خاطر ما در این مرحله یعنی امید ما عمی هست که در این مرحله ما نسبتا با یک روش سامانمند مواجه هستیم که بین امریکایی از یک طرف اداره بایدن، دولت افغانستان از طرف دیگر و متحدین ناتوش از طرف دیگر یک مقدار گفت و شنودها در مورد از اینکه نحوه این مذاکرات صلح در چی باشه و بالاخره ما چی میخواهیم از این جریان دارم. این که نتیجه چی هست این هنوز بسیار معلوم نیست. داره که ما اما اساسی ترین اصل محور مذاکرات صلح در افغانستان که مسئله پاکستانی است، ما هیچ گونه تغییره در تمام در هیچ گونه بود در هیچ بوده در دید نظامی های پاکستانی به خاطر ادامه جنگ در افغانستان نمی بینیم.
از اون خاطر هرچند مقامات پاکستان گفتن که تسهیل کردن در مجموع همین روند توافق دوحه و بالاخره مذاکرات اینها، در خود توافق دوحه چهار نکته اساسی وجود داشت جناب شریفی: خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، ضمانت ها از جانب طالبان در کار مبارزه با تروریسم، مذاکرات بین افغان ها و آتش بس. حال طبق توافق ماه فوریه پارسال تمامی نیروهای آمریکایی از افغانستان باید تا اول ماه می بیرون شوند، به شرطی که طالبان وعده‌هایشان را عملی کرده باشند، از جمله قطع رابطه با گروه‌های تروریستی و سپردن ضمانت‌های امنیتی. طالبان خواستار تطبیق کامل توافقنامه هستند، اما شما در جریان هستین که گروه به نام مطالعه افغانستان در گزارش مفصل خود به تازگی به کانگرس ایالات متحده پیشنهاد کرد که روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فراتر از ماه می تمدید بکنه. با توجه به این قرینه ها گام بعدی اداره بایدن در مورد افغانستان چه خواهد بود؟ ماندن، نماندن یا تمدید حضور؟
احتمال زیاد و احتمال تمدید است، به خاطر که من گفتم چون در موارد کل بحث سوریه اگه ابهام کلان وجود داشت هم بین طالبا و هم گفتم درک طالبا و پاکستانی ها از مسئله سوریه بسیار متفاوت بود. فعلا احتمال از اینکه چون هیچ تقریبا غیر از یک امو مسئله هم حمله به پایگاه های قوای آمریکایی هیچ بندی از این بساب قرارداد بین یا مذاکره میگن یا معایده میگن بین امریکایی ها اداره ترامپ و طالبا تا بل عملی نشده، نه جنگ کاهش پیدا کرده، نه ترورها کم شده، نه مسئله آسایش بس مطرح هست و نه کدام نقشه راهی وجود داره برسول. و از طرف دیگر ارتباط کت القاعده هم زیاد افزایش پیدا کرده، گروپ های تروریستی که در طریق آسیای میانه فعال هستن و هم فعالیت خود که طالبان زیاد کردن، گروپ های تروریستی که داخل خاک پاکستان هستن یا هماهنگی خود که طالبان زیاد کردن، بران هیچ در هیچ عصر دیگه کنم تغییر نبوده. احتمال از اینکه تمدید این نوهای بین‌المللی حضورشان در افغانستان باشه این مفکر میکنم زیادتر هستم.
جناب فرهادی، چند سناریو را بیاین بگذاریم و تحلیل بکنین شما. اگر نیروهای آمریکایی تا اول ماه می از افغانستان بیرون شوند به فرض بگیریم، چه معنایی خواهد داشت برای افغانستان و منطقه؟ و اگر فراتر از ماه می در افغانستان بمانند، چه پیامدهای بالقوه میتونه داشته باشه؟
اگر نیروهای آمریکایی در ماه می خارج شوند، معنای از این میته که از آل و ماه می یک مصالحه ملی در افغانستان بین حکومت و طالبان شده می باشه. این بعید به نظر می رسد چون وقت کم مانده. امکان داره که این تمدید شود برای یک شش ماه، و اما طالبان در مقابل از این شش ماه حتما خواهان بعضی امتیازات خواهند شد، مثلا پاک کردن نامشان از لیست‌های ملل متحد، مثلا ارهایی باقی مانده زندانیانشان که 7000 نفر است و غیره.
تشکر از این. خب هرچند شما اشاره کردین، سناریوی دیگه این میتونه باشه که تا اول ماه می اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شوند یا نشوند، هیات‌های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان که در دعوا هستند، آیا ممکن به نظر میرسه که به توافق صلح دست یابند از نظر شما؟
دوحه یک نمایشگاه هست در حقیقت. وقتی که توافقات صلح در اسلام آباد و در کابل و با تصامیم در واشنگتن گرفته میشه، بعد از او بازی فلتر میشه به دوحه و یک دفعه ما شاید شاهد باشیم که مذاکرات دوحه سرعت میگیره و خبرهای خوش از دوحه همه، اما اصلا فعلا طرفینی که در دوحه هستن تمام صلاحیت در دستشان نیست، نه از طرف افغانستان نه از طرف طالبان. برای طالبان، خود طالبان مذاکره میکنن به اساس قراردادی که بسته شده و تا حد پاکستانی ها هم مذاکره میکنن برایشان، به همین خاطر است که ما دیدیم که هیات‌های آمریکایی، حتی جنرال مکنزی به پاکستان سفر کرده اما با افغانستان نامده. اهمیت اسلام آباد زیادتر شده در این بازی و اسلام آباد تانسته که حتی گوش ماسکو هم شنوا داشته باشه. زمیر کابلوف هم با از ماسکو و اسلام آباد سفر کرده و اسلام آباد شاید که چین هم در چند هفته آینده بیاره و در حقیقت محوریت و ابتکار در اسلام آباد است. تأسف است اما این یک حقیقت است که باید بر مردم تشریح بده. و وقتی که بعضی چیزها حل میشه، بعد از اون باز زعمای افغانی میتونن قبول کنن یا نکنن. تا بال بسیار مسائل زعمای افغانی قبول نکردن، یعنی از نگاه روحی وقتی که شما نطق رئیس جمهور افغانستان میشنوین یا مشاور امنیت ملی میشنوین یا معاون اول میشنوین، طالب هنوز هم یک دشمن است و ایتون معلوم میشه که هیچ وقت شاید هم برایش صلح نشه. جامعه بین المللی گفته میره که باید در افغانستان یک مصالحه شود. یک وقت میرسه که کار خودتان است. جامعه بین المللی شاید خارج شود. دو دهه جنگ شد، زیاد شد، مصرف شد، هزینه شد و نتایجش هم بسیار برشان مثبت نبوده. مثلا اگر ما فکر کنیم که جو بایدن تصمیم بگیره که 2500 نفر در افغانستان نگاه کنه، وضع خشونت در افغانستان خوبتر نمیشه، بدتر میشه.
جناب فرهادی، بگذارید اینجا از شما بپرسم که همونطور که در جریان هستین و پیشترم گفتیم، می گروه مطالعه افغانستان در گزارش مفصل خود اینطور ارزیابی کرده و پیشنهاد کرده به کانگرس که خروج نیروهای آمریکایی، یعنی 2500 سرباز هم که فعلا حضور دارن، ایالات متحده آمریکا را میتونه آسیب پذیر بسازه در برابر تروریسم و همچنان اثرات فاجعه بار در پی خواهد داشته باشه برای افغانستان، و همچنان در بخش ازی آمده که حتی برای بازیگران و زینفان منطقه‌ای هم به نفعشان نیست و به شمول طالبان. میخوایم در این مورد بپرسم که چیست نظر شما در مورد این ارزیابی گروه مطالعه افغانستان؟
گروه مطالعه افغانستان اینو گفته که اگر حکومت، اگر گفتن امریکا فعلا آل در ماه می از افغانستان خارج شد، حکومت سقوط میکنه و در حقیقت تمام سرمایه گذاری امریکای دو دهه هیچ میشه، به هدر میره.
پس بذارین اینطور سوال بکنم که چرا مهم است حضور نیروهای بین المللی در افغانستان در این مقطع حساس برای افغانستان؟
برای افغانستان، برای ازی که فعلا همه چیز است که اگر در ماه می امریکا برن، طالبان میگن که ما جنگ بردیم، یک اصطلاح دارن به نام انخلاق، یعنی که کلگی برآمد، خالی شد، امریکایی برآمدن، ما جنگ بردیم، جنگ امریکا را که بردیم، نال جنگ کابل هم میبریم. این خطرناک است، به خاطر که مسئله افغانستان باید است که به این رقم حل نشه که یک جناح تمام میدان رو ببره، به فایده هیچ کس نیست، به فایده افغانستان نیست. پس ما هنوز هم به جامعه بین المللی ضرورت داریم که در افغانستان یک مصالحه را به میان بیارن و سیاستمداران کابل به این متقاعد بسازن که اگر خوش هستین یا نیستین، ما وقتی که میریم بین شما و طالبان یا جنگ است یا ایست که امیال باید است که شما صلح کنید. و پیغامی که آقای خلیزاد امروز به کابل آورده تقریبا عین پیغام است. پیغام امریکا تغییر نکرده از وقتی که جو بایدن رئیس جمهور شده، گفته که خودش وزیر خارجه‌اش، وزیر دفاعش گفته که ما تمرکز ما برای مذاکرات است، برای اینکه مذاکرات موفق شوند و یک مصالحه در افغانستان بیاید. و نوی جرگه های پی در پی در افغانستان با رئیس جمهور گفتن که باید است که صلح کنیم. مردم در کوچه و بازار بسیخان آمدن، میگن که باید صلح بیاید، هر رقم صلح بیاید، مقصد صلح بیاید. و در حقیقت حکومت زیر فشار است و پیغام امریکا تقریبا از پیش از بایدن تا بعد از بایدن اونقدر تغییر نکرده. پیش از بایدن آقای خلیزاد که در کابل میامد میگه باید شما صلح کنید که طالبا، حالا همین گپ میزنه، حالا تنها گپ خودش نیست، گپ جو بایدن آمد که 4 سال دیگه در قدرت میشینه.
بگذارید همین نکته آخر شما را از دکتر شریفی هم بپرسیم که پیام ایالات متحده آمریکا، جناب شریفی، از دید شما آیا تغییر کرده؟ اگر تغییر کرده چه تغییر را شما شاهدش هستین؟
اما مهمترین تغییری را که ما در کابل میبینیم در رابطه آمریکا با افغانستان و بالاخره سرکار مسئله صلح که تا حد روش از یا در مورد امو بحث صلح و خروج از افغانستان سامانمند شده. ما قبل از این فقط با اشخاص طرف بودیم که یک مثلا پومپیو یا ترامپ یک مسئله را یا خلیلزاد یک مسئله را مطرح میکرد بدون از این که یک هماهنگی با نهادهای افغانی داشته باشه. تا بال این مسئله چی است؟ سامانمند شده. ولی مسئله خروج کلی نیروهای آمریکایی در افغانستان در اینجا زیادتر، اما فکر میکنم ظرافت کار در این نیست که مثلا چند سرباز امریکایی در افغانستان باشه. ظرافت مسئله در این هست که ما تا چی حد دولت افغانستان میتونه که کمک های بین المللی را با خود داشته باشه، با مفهوم از این که در تاریخ افغانستان هیچ دولتی که تا در برابر یک شورش تا زمانی که حمایت بین المللی داشته باشه سقوط نکرده. و از طرف دیگه یک سوال کلانترش ایست که مثلا اگر امروز اگر نیروهای آمریکایی براین و بنان کمک های بین المللی به افغانستان قطع شوه، ای به طالبا یک دست بالاتر میده، چون کمک هایی که به طالبا میرسه او قطع نشده. از او خاطر بالاخره و چون هیچ کشور منطقه هم در بحث صلح داخل نیست، نه هندی ها داخل هستن نه ایرانی ها، و فقط پاکستانی ها بسیار یک دست بالا دارند در مسئله صلح. این فقط به این معناست که ما داخل یک مرحله دوم جنگ میشیم و بالاخره افغانستان با حد امکان تا حد بسیار زیاد شاید دوباره با میدان رقابت های منطقه و بالاخره پایگاه اصلی تروریست ها تبدیل شد. جلوگری از این مسئله ما فکر کنم که در نمو وقتی که ما سامان من میگم اما اینمی مسئله را جلوگری از این مسئله اصل بحث است. چیزی را که ما فعلا شاید هستیم که فقط تلاش صورت میگیره که تا چگونه یک نقطه اشتراک پیدا شد بین امریکایی ها و بین پاکستانی ها از یک طرف و بالاخره با این منطقه از در قدمه دوم که بعد از نیروهای بین‌المللی چه
رقم بپرسم از شما نکته مهم را شما بهش اشاره کردین دکتر شریفی. همونطور که میدانین در ادبیات روابط بین الملل بازیگر یا بازیگران کلمه کلیدی است. در منازعه طولانی افغانستان بازیگران و زینفان محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی دخیل بودند. اگر اندک در این مورد صحبت میکنین که در مورد نقش و نفوذ بازیگران منطقه‌ای دور و نزدیک، قرینه ها نشان میده که رقابت ها بین پاکستان و هند، عربستان سعودی و ایران، روسیه و غرب و چین و هند و چین و غرب در افغانستان وجود داشته. آیا برقراری صلح در افغانستان میتونه به نفع بازیگران منطقه‌ای باشه علی سویه؟ مثلا برقراری صلح در افغانستان میتونه هم به نفع پاکستان و هم به نفع هند تمام شود در بود منطقه‌ای؟
این ارتباط میگیره که شما صلح چه رقم تعریف میکنین. اگر صلح مقصد شما از این باشه که دوباره یک رژیم طالبانی میایه و سرکوب و ترور چیش میشه با اسلام دوباره حاکم میشه، من فکر میکنم که من نه ایرانی ها در این بگه موافق هستن، نه روسا، نه چینایا و نه هندی ها، شاید پاکستان در این بگه موافق باشن. ولی اگر ما صلح به این شکل تعریف کنیم که بین جناح‌های درگیر در افغانستان یک تفاهم وجود میآید، یک آتش بس عمومی صورت میگیره و امو از و امی گروپ هایی که نقش اساسی در جنگ دارن که تنها طالبان نیست، من حیث و ما طالبان رو نباید من حیث یک گروپ یک دست فکر کنیم. این گروپ ها پایشان از افغانستان آهسته آهسته بیرون کشیده میشه. من فکر میکنم که به نفع کلگس و بیام بسیار واضح است که با وجود که مثلا مثال ما میدونیم که روسا و چینا تا حد از دید پاکستانی ها حمایت میکنن، ولی من مطمئن نیستم که تمام از یا با آمدن یک امارت طالبانی چی باشن. یک اتفاق نظر بین این کمپ ضد آمریکایی در منطقه وجود داشته باشم. از اون خاطر چیزی که بسیار اهمیت است که یک وقت همین حداقل تصور ما از مذاکرات که فعلا در جریان است همین است که کوشش شود که دوباره یک اجتماع منطقه‌ای را یا دوباره سازمان بتن که چگونه باید مسئله صلح
و بسیاری از این کشورها جناب شریفی بسیاری از این کشورها هم پیشاپیش خواستار خروج به اصطلاح خودشان مسئولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان شدند. اینجا هدف از این کشورهای منطقه دور و نزدیک از خروج مسئولانه نیروهای آمریکایی چی میتونه باشه؟
خروج مسئولانه دکل تا حد که تر تعریفش در کابل معلوم است ایست که افغانستان نباید دوباره به پایگاه تروریستی در منطقه تبدیل شود. یعنی که به طور مثال ادامه جنگ بخاطر که بسیار هم واضح هست، بسیار واضح هست که اگر ما تصور کنیم که طالبا و پاکستانی به طور مثال از لحاظ نظامی دستاوردها می داشته باشن، این به هیچ معنا به هیچ وجه به معنای صلح نیست و دیگر رژیم طالبانی هم در دهه 90 ثابت ساخت که قابلیت اداره عمومی را نداره و می فهمیم که دوباره کشورها دیگر این زمینه را باز میکنه به ایرانی ها، به هندی ها، به دیگر کشورها که دوباره با نفع گروپ هایی که باشان همکار است دوباره داخل کارزار شون و بالاخره باز دوباره با مخرج و مرج قبلی برمیگردیم. خروج مسئولانه را که یا مطرح میزدن همیست که یک تفاهم با وجود بیاید که دیگر افغانستان به یک پایگاه دوباره تبدیل نخواهد شد. ای اما ای که چه قسمی بعد است نمی فکر کنم که نمی مذاکرات که در سال 2021 در پیش روی ما داریم این نمی مثلا شاید رقم بزنه.
تشکر از شما. خوب تا چند دقیقه دیگه که مانده به پایان ای بحث میخوام از شما بپرسم جناب فرهادی که برای شما کدام نکته بسیار با اهمیت است که در موردش بیشتر از دیگه موارد فکر میکنین تا اول ماه می؟
برای من مهمترین نکته ای است که کسانی که در کابل هستن این قبول کنن که یگانه راه مصالحه است در افغانستان. طالبا توسط پاکستانیا حمایت شدن اما میگن که 80,000 نفر هستن، تمامشون پاکستانی نیستن. پس این یک گروه است که به ضد حکومت می جنگه. حکومت میتونه که 10 سال دیگه هم برایشون جنگ کنه، مردم کشته شده بره، 2,500 آمریکایی هم در افغانستان باشه و از این نمی رقم دوام کنه. این همو سناریوی بهترین است برای حکومت، اما این سناریوی خوب نیست. سناریوی خوب ای است که کسانی که در حکومت هستند برای این نتیجه برسند که چه رقم همراه طالبان مصالحه کنند و به صورت صادقانه مذاکرات پیشرفت کنند. برای که اگر در افغانستان بین حکومت و طالبان مصالحه شوه، 80% خشونتی که در افغانستان وجود داره آرام میشه. یوناما چند روز پیش راپور کشید که 64% خشونت از طالبان است و یک قسمت 24% یا چقدر از حکومت است. پس ببینید که این دو جناح اگر با هم بتانند مصالحه کنند، اینال این رهبرانی که در حکومت هستند، این رهبران شاید قادر نباشند که با طالبان مصالحه کنند. افغانستان شاید در آینده زعمای دیگری ضرورت داره که بتانند که این مصالحه را یک به میان بیارن، دو نگهداری کنند. این معنای از این نیست که مثلا ما یک مذاکره صلح کنیم، کلگی یک جای بشینه یک چیزی را امضا کنیم، ای خود دو روز بعد در افغانستان میشکنه.
بله. تشکر جناب فرهادی از شما و از نظرتان. واقعا بسیاری ها منتظرن ببینن که تا اول ماه می هیئت های جمهوری اسلامی افغانستان و طالبان در دوحه آیا میتونن به توافق صلح دست بیابن یا نه. در چند لحظه دیگه که باقی مانده، جناب شریفی، میخوایم این سوال از شما بپرسم که مهمترین نکته ای که شما تا اول ماه می در موردش فکر خواهید کرد چیست؟
ما فکر نمی کنم که هیچ تغییر رادیکال در داخل حکومت افغانستان بتانه که به نفع صلح باشه. اگر ما تغییر عمومی را فکر کنیم، تغییر رادیکال تجربه دهه 90 داریم، باعث فروپاشی عمومی خواهد شد. ما دستاوردهای را که نظام سازی که در افغانستان بسیار زیر خطر قرار می دهد. اما حداقل بسیار مهم است که ما شاهد یک قدم عملی باشیم. و اگر بسیار واقع بینانه فکر کنیم، ما یک آتش بس عمومی را شاهد باشیم. که هر دو طرف فکر کنند، هر دو طرف به می توافق کنند که ما یک قدم عملی را برمی داریم. و اگر فکر کنیم که ما یک تغییر عمومی را میاریم، یک حکومت موقت میاریم، یک نفر دیگر میاریم، این با در نظر داشتن واقعیت های داخلی افغانستان، من فکر کنم که زیادتر به آشوب و خشونت دامن خواهد زد تا اینکه کدام صلح بار دارد.
بسیار زیاد تشکر از شما. مردم عادی واقعا خواستار برقراری آتش بسند، اما همونطور که می داریم جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در نقاط مختلف ادامه داره. حکومت افغانستان و عامیان بین‌المللیش از طالبان خواستن که خشونت‌ها را کاهش بدن، اما طالبان میگن که در میز مذاکره باید در مورد آتش بس صحبت شود. خب منتظر میمونیم که تا اول ماه می چه اتفاق خواهد افتاد. بازم تشکر از شما عمر شریفی، استاد در پوهنتون آمریکایی افغانستان از کابل، و طارق فرهادی، کارشناس امور سیاسی از فرانسه. فرصت ما برای بحث به پایانش رسید. تا دوشنبه آینده، خدا نگهدار شما.
بیرق خود سر بلند بر خلای دنیا.